می باشیم.
گفتگوی اجتماعی.
منظور از اخبار جعلی چیست؟ چه انواعی دارد؟ با چه هدفی منتشر می شود؟ چه آثار و تبعاتی دارد؟ برای کاهش اخبار جعلی چه راهکارهایی وجود دارد؟
تا به حال چند بار پس از باور کردن یک خبر متوجه جعلی بودن آن شده اید؟ چقدر به منابعی که از آنها اخبار دریافت می کنید اطمینان دارید؟ شناسایی فیک نیوز آسان نیست و اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی در تشخیص محتوای جعلی و یا محتوای معتبر ناتوانند. اما با این ترفندها میتونید اخبار جعلی رو شناسایی کنید. سرخط خبرهای جعلی اغلب جالب هستند و با حروف بزرگ و علامت تعجب میآیند. اگر سرخط خبر باورناپذیر باشه، این احتمال هست که خبر جعلی است. مطمئن شوید که خبر از منبعی معتبر و مستقل به دست شما میرسد. اگر خبر از وبسایتی به دست شما رسیده که برایتان آشنا نیست، درباره آن وبسایت اطلاعات کسب کنید. بسیاری از خبرهای جعلی خطاهای املایی و گرامری دارند و فرمت ظاهریشان هم غیر عادی است. گزارش‌های خبری جعلی اغلب با عکس‌ها یا ویدیوهای دستکاری شده همراه هستند. می توانید عکس ها را در اینترنت جستجو کنید تا دریابید از کجا آمدند. نبود هیچ منبعی یا بینام بودن نویسنده می تواند نشان جعلی بودن خبر باشد. اینکه هیچ منبع دیگری آن خبر را گزارش نکرده است می تواند نشانه جعلی بودن خبر باشد. با نگاهی انتقادی درباره خبرهایی که می خوانید بیاندیشید و فقط آنهایی را بازنشر کنید که می دانید موثق هستند. در پایان باید گفت که بد نیست درباره هر خبری کمی شکاک باشید و از خود بپرسید آیا این واقعا اتفاق افتاده است؟
یه جمله معروف از وینستون چرچیل هست که میگه حقیقت تا بخواد شلوارش رو بپوشه و آماده رفتن بشه، دروغ به اون سر دنیا رفته. اخبار جعلی و دروغ مثل ویروس میمونن و به سرعت گسترش پیدا میکنن. واقعیت اینه که این ویروس رو نمیشه ریشه کن کرد، ولی میشه ضعیفش کرد. ممکنه بگید خیلی از خبرهای جعلی بعداً تکذیب میشه، ولی واقعیت اینه که تاثیر خود خبر جعلی از تکذیبش بیشتره و متاسفانه تکذیبش کمتر از خود خبر منتشر میشه. تا حالا از خودتون پرسیدید که خبرهای جعلی که اکثرا جنجالی و حساسیت برانگیز هستن چطور این سرعت انتشار پیدا میکنن؟ بخشیش توسط کمپین‌های انتشار اخبار جعلی که از سوی گروه‌ها و نهادهای خاص پشتیبانی و حمایت میشن به صورت مهندسی شده انتشار داده میشه. بعضی از گروه‌های تروریستی و خرابکار هم به وسیله رباتایی که طراحی کردن اقدام به انتشار اخبار جعلی میکنن. اما جالبه بدونین مهمترین کسانی که به انتشار این اخبار کمک میکنن خود ما هستیم، کاربران عادی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. با دیدن یک خبر خاص بدون اینکه به عواقبش فکر کنیم، در چند لحظه اون رو با دیگران به اشتراک میذاریم و این زنجیره ادامه پیدا میکنه. مراقب باشیم در انتشار این دروغهای کوچک و بزرگ سهیم نباشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. نهم بهمن ماه هست، در خدمت شما هستیم با موضوع رشد اخبار جعلی، موضوعی که قطعا شما رو هم بعضن ناراحت کرده و دنبال راهکارهایی برای کاهش رشد اخبار جعلی در کشور هستین. اخباری که نگران کننده هست بعضن، اخباری که تأثیرات منفی میذاره بر روحیه و روان افراد جامعه. در خدمت جناب دکتر محمد میثم منصوری هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه. مهمانان دیگری هم داریم که در طول برنامه با ملحق میشن و انشالله در مورد این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم، و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پذیرای پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما شنوندگان عزیز هستیم. میتونید پیامک بدید به 301035 و نظراتتون اعلام بفرمایید، یا شماره 2265-2385 تماس بگیرید و با کارشناسان برنامه صحبت بکنید. انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما فرصت مغتنمی برای ماست که بتونیم گفتگوهای اجتماعی کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. خب من در خدمت جناب دکتر منصوری هستم. اولین چیزی که به نظر میرسه که برای شنوندگان عزیز جذاب باشه و بدونن و باید باش آشنا بشن اینه که وقتی میگیم خبر جعلی یا فیک نیوز، این خبر چی هست و چه انواعی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر یزدانیان، تهیه کننده محترم و مردم کشور عزیزم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم در رادیو پر مخاطب گفتگو. خب از اونجایی که سرفصل بحثمون مشخص هست در مورد فیک نیوز یا اخبار جعلی، خب معنی این جمله روش هست اخبار جعلی و اخبار کذب. ما بهتره فکر میکنم در گام ابتدایی به انواع فیک نیوز ها بپردازیم و یه شناسایی انواع فیک نیوز ها رو داشته باشیم که در دو واژه دیس انفورمیشن دروغ رسانی و میس انفورمیشن غلط رسانی است. که حالا بحثی که در واژه غلط رسانی داریم که اتفاقی که وجود داره ولی به مخاطب به عنوان که اتفاق کذب و اعداد و ارقام جا به جا میشه، و در بحث دروغ رسانی هم میتونیم مراجعه بکنیم به بحث کلن اخباری که از پایه و اساس کذب است. این دو نوع رو در پایه اخبار کذب یا فیک نیوز ها میتونیم بهش بپردازیم که حالا موارد مشابهش ما در همین بحث اختشاشات شاهدش بودیم که رسانه های بیگانه و معاند دروغ پراکنی هایی می کردن، از جمله این که اخباری وجود داشت مبنی بر تجمعات، منتهای مراتب خب اعداد جا به جا می شد، مکان ها جا به جا می شد و این طور به ذهن مخاطب القا می شد که شهر دچار یک آشوبی است. یعنی وقتی ما رسانه های بیگانه رو رصد می کردیم، متوجه انگاری که یک برهم ریختگی عظیم و یک انقلاب بله. خیلی بزرگی در کشور شده بود. وقتی مراجعه می‌کردی به سطح شهر هم چیزی وجود نداشت. این ابزار در اختیار رسانه‌های عبری عربی، رسانه‌های بیگانه، رسانه‌های غربی هست که به جنبه‌های مختلف، به انواع مختلف ازش استفاده می‌کنن در حوزه‌های مختلف، در حوزه‌های پاشنه آشیل ها. در واقع
متشکرم آقای دکتر منصوری، در خدمت جناب عالی هستیم. مهمان تلفنی داریم، سرکار خانم دکتر نصیری، کارشناس رسانه و قائم مقام سابق انجمن سواد رسانه‌ای کشور. سرکار خانم نصیری با یونسکو ایران هم همکاری میکنن و بخش رسانه‌ای این مجموعه رو دارن کار میکنن. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه تون. من در خدمت شما
متشکرم. سرکار خانم دکتر، ما گفتیم ابتدای برنامه یه مقداری در مورد اخبار جعلی صحبت بکنیم که وقتی میگیم خبر جعلی یا فیک نیوز منظورمون چی هست و چه انواعی داره.
بله، ببینید حالا من صحبت ها رو تا یه حدی شد شنیدم. ما وقتی از اخبار جعلی داریم صحبت میکنیم، از اطلاعات و در واقع فکت هایی صحبت می کنیم که عمدن دستکاری شده و عمدن دروغ بر روی سازه های دروغ بنا می شن و به خود افکار عمومی داده می شن. به هر حال در اخبار جعلی ما سویه حقیقت، سویه یک پای ماجرا در واقعیت بودن و غیره رو نداریم. یعنی سازه و اون چیزی که در واقع بر سازه هایی که اخبار جعلی دارن سوار می شود، اطلاعات دروغ و اطلاعات گمراه کننده و تعمدی دروغ و گمراه کننده هستن. سه بخش دارن اخبار جعلی: اخبار در واقع گفتم میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن و مال اینفورمیشن هم هستن. اخبار اطلاعاتی که مثلا مثالش ایمیل های هیلاری کلینتون، یک اتفاقی در یک بخشی برای در واقع سوء استفاده از یک موقعیتی علیه یک رقیبی که این رقیب میتواند سیاسی باشد، تجاری باشد و در ساعت‌های مختلف به هر حال وجود داشته باشه و اطلاعات و اخبار کاملا دروغ و ساخته شده رو برای هدایت افکار عمومی پیرامون اون کلید واژه یا موضوع ساخته میشه و به حوزه افکار عمومی ارائه میشه. خیلی از مخاطبان از ما سوال میکنن که فرق بین این خبر جدی و شایعه در چه چیزی هست و ما معمولا به کجا در واقع میگیم شایعه و کجا میگیم خبر جدی. خب به هر حال حوزه شایعات ما حالا علاوه بر اون سگانه تشکیل شایعه که ابهام اهمیت و دربرگیری هست که بارها هم در برنامه های مختلف بهش اشاره کردیم، یعنی یک موضوعی تا این سگانه رو نداشته باشه شایعه پیرامون شکل نمیگیره، یک بخشی از اتفاق رخ داده. اما همون اصطلاح یک کلاغ چهل کلاغی که ما در ضرب المثل های خودمون هم داریم برش مترتب میشه و یک رخدادی رو سعی میکنن که بزرگ نمایی بکنن. میتواند پایه مردمی یا گروه های کوچکتر جامعه رو هم داشته باشه ساختن مشایعه. اما شما در حوزه اخبار جعلی معمولا ساحت مردمی مشاهده نمی کنید یا بسیار بسیار کم مشاهده می کنید. معمولا سازندگان اخبار جعلی در واقع افراد دارای قدرت، رقبای سیاسی، رقبای تجاری، باندها، مافیاها، حکومتها، دولتها علیه همدیگه، علیه در واقع ساختارهای متعارض در واقع در تعارض با خودشون این کار رو میکنن که خب به هر حال ما در اتفاقات اخیر به شدت شاهد در واقع ساخت اخبار جعلی جدی و جا زدن حتی افراد مختلف، موقعیت‌های مختلف و دلایل مختلف وقوع یک رویداد درباره موارد مسائل مختلف دیدیم که خب اینها همه خودشون.
تشکر می‌کنم خانم دکتر. استفاده کردیم. در خدمت سرکار خانم دکتر نصیری بودیم، دبیر کل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه رسانه‌ای یونسکو در ایران و قائم مقام سابق انجمن سواد رسانه‌ای. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر ابوذر سیفی گلستان، رئیس گروه علمی مدل سازی، شبیه سازی و بازی‌های راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و مردم شریف ایران عرض سلام دارم.
متشکرم. ما از جناب دکتر منصوری و سرکار خانم نصیری پرسیدیم که منظور از اخبار جعلی چی هست و چه انواعی داره. ایشون از منظر سیاسی تقریبا بهش پرداختن، سرکار خانم دکتر از منظر رسانه‌ای پرداختن. تمایل داریم که جناب عالی هم از منظر راهبردی با توجه به اینکه رئیس گروه علمی مجموعه دانشگاه دفاع ملی هستید از منظر راهبردی مقداری بهش بپردازیم.
خواهش می‌کنم. خدمت بزرگوارتون عرض کنم که بحث خبر دروغ یا جعلی در واقع از حیث عمق تاریخی چیزی نیست که بگیم موضوع یا پدیده جدیدی است و به هر حال چیز نوعی است یا اتفاق جدیدی است. به هر حال در دنیا و در آثار تاریخ به حسب ضرورت و نیاز پادشاهان، دولت‌ها و خدمت شما عرض کنم حتی شرکت‌های به نوعی به تعبیر امروزی شرکت‌های تجاری از این تاکتیک به عنوان یک ابزار استفاده کردند و خب البته میشه گفت اون چیزی که الان شاهد هستیم با توجه به توسعه ابزارها و زیرساخت‌ها شکلش و نوعش و گستره و به هر حال سرعت انتشارش تغییر کرده.
ما از این جهت آقای دکتر بحث نوپدید رو مطرح کردیم در مورد اخبار جعلی و رشد اخبار جعلی، همین بحث گسترش رسانه‌های ارتباطی هست که یک فرد راحت در خونه‌اش در هر نقطه‌ای از این شهر، در این کشور، در این نقطه جهان میتونه راحت یه موردی رو، خبر جعلی رو توی فضای مجازی منتشر کنه و رشد اخبار جعلی خیلی بی سابقه شده. یعنی اینکه خبر جعلی در گذشته وجود داشته پذیرفته است، ولی اینکه این رشد عظیم رو تو این سالهای اخیر داشته یه مقداری قابل توجهه.
ببینید خب به هر حال گسترش اینترنت و زیرساخت‌های اینترنتی زندگی بشر رو متحول کرده. قطعاً در حوزه خبر هم این اتفاق افتاده، اما در خصوص فیک نیوز ها یا اخبار ساختگی، اخبار مانیپولیت شده، اخبار در واقع دروغین، این رو میشه گفت بنابر مطالعاتی که انجام شده از 2012-2013 به این ور رشد و گسترش بیشتری پیدا کرده. این رو به هر حال علاوه بر اون بستر اینترنت به در واقع الزامات نرم افزاری هم میشه ارتباط داد. خدمت شما عرض کنم سامانه‌های نرم افزاری، امکانات هوش مصنوعی و به هر حال خدمت شما عرض کنم پیشرفتایی که تو حوزه نرم افزاری اتفاق افتاده باعث شده که موضوع فیک نیوز موضوع اخبار جعلی و انتشارش هم به شکل دیگری هم با سرعت متفاوتی دنبال بشه. و حالا همونطور که اشاره کردید مهماناتون در حوزه سیاسی و سایر فرهنگی اگر اشتباه نکنم بهش پرداختن. دامنه فیک نیوز ها چیزی فراتر از این حرف هاست و میشه گفت تمام شؤونات زندگی ما رو در بر گرفته.
تشکر میکنم از جناب دکتر ابوذر سیفی، رئیس گروه علمی مدل سازی، شبیه سازی و بازی های راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. سرکار خانم دکتر نصیری ظاهرا جلسه ای دارن، من یه سوال از ایشون بپرسم از فرصت استفاده کنم و بعد برگردیم در خدمت اساتید استودیو باشیم. سرکار خانم دکتر نصیری، اون سوال آخر ما که میخوایم از دوستان بپرسیم و بهش بیشتر بپردازیم اونه که برای کاهش اخبار جعلی و آثار و تبعات اون چه اقداماتی باید انجام بدیم در قوای سگانه، مردم، دستگاه فرهنگی، آموزشی، سیاسی؟ پیشنهادات مشخص شما برای کاهش هم اخبار جعلی و هم آثار و تبعاتش چی هست؟ سرکار خانم دکتر نصیری، ارتباطمون ظاهرا قطع شد. خب من این سوال از آقای دکتر منصوری میپرسم. ما میخوام ببینیم که برای کاهش اخبار جعلی در جامعه چه اتفاقاتی باید بیفته و آثار و تبعاتش کمتر بشه. این اخبار جعلی که هست، قانونگذارش قانونی باید بذاره، دولت چه اقداماتی باید انجام بده، دستگاه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ما چه کارهای باید انجام بدن، پیشنهادات مشخص ما چی هست؟ داره
بالا بردن سواد رسانه اولین گام رو میتونه باشه.
بله.
اگر که حالا ما تمام انتظارات از حاکمیت نخواهیم داشته باشیم، یعنی که هر شخص بخواد خودش رو از نظر سواد رسانه‌ای تقویت بکنه، گام بزرگی در شناخت اخبار جعلی هست و بررسی منابع و دسترسی به منابع اصلی و اورجینال.
متولی این کار کی هست؟ آقای دکتر سیفی هم کمک بکنید. ما سال هاست داریم هی میگیم سواد رسانه‌ای باید افزایش پیدا بکنه. کی باید این کار انجام بده توی کشور؟ آیا ما در مثلا فرض کنیم که متون درسی ما این جوشتی اومده، آیا رسانه‌های ما به اندازه کافی بهش میپردازن؟ آیا صاحبان منابر و تریبون ما بهش میپردازن؟ یه مقدار به این هم فکر بکنیم ببینیم که
با توجه به گستره اثرگذاری فیک نیوز نمیشه گفت متولیان خاصی رو بیاییم مشخصون. تمام دستگاه باید به سهم خودشون نقش ایفا بکنن و خدمت شما عرض کنم حتی نهادهای مردمی، خود مردم. اما آقای دکتر بزرگوار، آقای دکتر منصوری عزیز، از منظر مخاطبین ما تو بحث فیک نیوز ها یه بحثی رو مطرح هست تحت عنوان تعمد در تولید اخبار جعلی و با توجه به موقعیتی که کشور داره ما متاسفانه مورد تهاجم همه جانبه قرار گرفتیم در بود فیک نیوز ها و حتی به نوعی گام فراتر رفته. شما ببینید یک اصطلاح نظامی رو من خیلی نظامی ها میگن، در واقع میگن فایر اند فورگت، موشکی که شلیک کن و دیگه دنبالشو نگیر. خبرها به نحوی رسیده حتی ما در بعد تولید اخبار فیک به سطحی در واقع با سطحی مواجه هستیم که خبر کاملا از اساس دروغ و جعلی هستش، ولی خب منتشر میشه و رها میشه و به هر حال این رو وامی گذارن به مردم. و در پاسخ شما باید عرض بکنم که تمام دستگاه ها باید به نوعی براشون در این زمینه مسئولیت های تعریف بشه که بشه.
خب بعدش آقای دکتر منصوری، بعد از آقای دکتر فرمودن همه دستگاه ها به نوعی باید دخیل بشن، از آموزش پرورش، وزارت علوم، رسانه ملی، مطبوعات فیزیکی و بالاخره رسانه های مجازی، همه اینها به نظر میرسه باید وظیفه دارن که در این جهت کار بکنن.
قطعا همینطوره. من تکمیل کنم فرمایش های دکتر سیفی عزیز رو. خب یکی از ابزارهای اصلی جنگ هیبریدی و جنگ های ترکیبی ما الان در دول های مختلف عبری عربی و غربی همین جنگ نرم، یکی از بخش اصلش همین فیک نیوز هست. خب ما یک مرکز فاز ملی فضای مجازی داریم که اصلا خب بانی اصلی کار در کشور هستن.
بله.
و نگاه من اینه که اگه ما یک لایحه خیلی مدون و خیلی قوی و جامع مجلس ارائه بدیم به جهت اینکه یک جزایی، یک ارزم به خدمت شما که قوه قهریه‌ای پشت کار باشه برای انتشار اخبار کذب،
یعنی قانون‌گذاری رو ضروری میدونین تو این حوزه
100%، به جهت اینکه الان ما خیلی از سلبریتی‌ها هستن که دارن فعالیت میکنن و خب طرفداران خیلی زیاد و اثرگذاری خیلی بالایی در فضای مجازی ما دارن و با توجه به تحول فضای رسانه‌ای و دسترسی مردم به یک به حال گوشی و بحث سوشال مدیا، شبکه‌های اجتماعی الان تغییرات شکل داده، فضای مکتوب و فضای
لایحه وظیفه کدوم وزارتخونه است به نظرت؟
قطعا میتونه ترکیبی باشه که از سمت حالا بخشیش میتونه وزارت کشور باشه، وزارت شناخت اجتماع، درگیری با استان‌های سراسر کشور، عرضم به خدمت شما که وزارت ارشاد باشه، بله، و خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم خب کارهای زیادی تو این حوزه کرده، میتونن خروجی مناسبی
بدن. مرکز ملی فضای مجازی
قطعاً
که باید یک لایحه برای مجلس و مجلس برای اینها
قطعاً اگر یک اهرم فشار قانونی پشت کار نباشه، ما هیچ گونه حمایتی نمیتونیم از فضای مجازی در جهت مثبتش و در جهت منفیش، از جهت نکوهش کردنش انجام
بده. پس تا اینجا آقای دکتر بحث بالا بردن سواد رسانه‌ای رو مطرح کردیم که این هم در کنارش فرمودید که یک بخش آموزشی، فرهنگسازی، پیشگیری داشته باشیم، یه بخش اجرایی قانونی هم داشته باشیم که بتونه در کنار این فرهنگسازی و پیشگیری برخوردی هم باشه که بتونیم این اخبار جدید رو کنیم. اگر اجازه کنید یه سوالی رو یک از شنوندگان پرسیدن، من این سوال رو مطرح بکنم، بعد انشاءالله ادامه بحث. ما اولویتمون شنوندگانمونن که سوالاشون که حتما میفرستن ما پاسخ بدیم. یکی از شنوندگان عزیز فرمودن با سلام به نظر حقیر 912-29-03، با سلام به نظر حقیر باید ابتدا ریشه کاوی گردد بحث اخبار جعلی. البته به عقیده محققین در مسائل اجتماعی و روانشناسانه یکی از دلایل این موزل که پدیده جدیدی هم نیست، همین چیزی که جناب دکتر سیفی فرمودن، به بافت و شاکله فضاهای گفتگو از یک سو، چون ما رادیو گفتگو بودیم به این بحث هم اشاره کرده که ما داریم فضای گفتگو مهمه، که اگر این فضای گفتگو در جامعه شکل بگیره طبیعتاً اخبار جعلی هم کاهش پیدا میکنه، و آگاهی اجتماعی از سوی دیگر، اون چیزی که هم تو صحبت جناب عالی بود، خانم دکتر هم فرمودن، آقای دکتر منصوری هم فرمودن، میتواند بازگشت نود. لازم به ذکر است که این مقوله به بررسی دیگر مبانی نیز برخورد دارد که به لحاظ دارا بودن خصیصه تنش‌زایی نیازمند نگاهی جامع‌تر است. اسمشون هم فرمودن که حالا دیگه شاید رضایت نداشته باشن، 912-29-03. تو این حوزه اگر نکته‌ای دارید با توجه به این صحبت شنونده عزیزمون در خدمتتون هست.
ببینید در بحث فیک نیوز همونطور که عرض کردم، آقای دکتر فرمودن، سرکار خانم دکتر هم انواع اطلاعات رو دسته‌بندی کردن که حالا من دیگه اشاره نمی‌کنم. بحث روی کرده در واقع منفعل و فعال بودن در تولید فیک نیوز ها، در چگونگی برخورد ما با این پدیده خیلی موثره. وضعیت کشور ما به طور خاص با توجه به اون موقعیت جغرافیایی و وضعیت خدمت شما فرهنگی، سیاسی و مذهبی که در دنیا داره و به هر حال شرایط خاصی که کشور قرار داره، شرایط رو به نفعی پیش برده و ایجاد کرده. دیگه الان فرصت چندانی ما دیگه برای مطالعه و گفتگو و چه بحث پیرامون چرایی و چیستی نداریم. الان زمان اقدام است. ما در این عرصه جنگ شناختی که در کشور داریم میبینیم، داریم مجروح و کشته میدیم. کشته و مجروحهای جنگ شناختی، جنگ رسانی و به طور خاص همین بحث خاص این جلسه که حالا بحث فیک نیوز ها هست. لذا آقای دکتر به موضوع سواد رسانه‌ای اشاره کردن.
بله.
خب این اقدام یک اقدام راهبردی بلند مدت میتونه باشه.
بله.
اما ما در شرایط فعلی که مشکلمون بروز هست و چالش‌های جدی روزی داریم، همین اتفاق اخیری که در سفارتخونه افتاد و دیدیم بعضی از کسایی که از ظاهراً از در واقع درگیر شدن جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست و همسایه و مسلمان جمهوری آذربایجان نفع می‌برن، دست به کار شدن. دیگه ما وقت سیاست گذاری و استراتژی، بله بله، و خدمت شما عرض کنم که این هستش که به طور کوتاه مدت ما باید یک سری برنامه‌های رو بر اساس تجربیات کشورهای دنیا مثل چین، ژاپن، سنگاپور، اینا اتفاقی نیست که فقط در ایران افتاده باشه.
خب تجربیاتون رو دارین، الان مطالعه تطبیقی انجام دادین؟
خدمت شما عرض بکنم که تو بعضی از کشورها، حالا شاید بخوام اشاره بکنم، جرایم نقدی رو، جرایم سنگین مالی رو وضع کردن
بابت هر خبر فیک.
بله، در خود انتخابات 2016 آمریکا دیدید که فیک نیوز ها خدمت شما عرض کنم که وضعیت خود آمریکا رو و وضعیت انتخابات رو به چه شکلی رقم زدن و حالا ادعایی هم از طرف خود غربی ها شد و این چیزی نیست که ما رو تنها درگیر کرده باشه، یک شرایط جهانی، یک وضعیت جهانی و ما هم در این وضعیت خدمت شما عرض کنم شرایط خاص خودمون رو داریم. به طور کلی تجربیات مختلفی دو دنیا هست، به اشکال مختلفی براش کار شده و ما میتونیم از این اشکال استفاده بکنیم و به هر حال با توجه به شرایط خاصمون استفاده کنیم و ازش بهره مند بشیم.
متشکرم. من از آقای دکتر منصوری میخوام این سوال رو بپرسم که با توجه به که درگیر مباحث اجرایی هم هستید علاوه بر کار پژوهشی و آموزشی، یه خبر جعلی منتشر میشه، کسانی که مطلعن به نوعی در کشور و شناخت دارن نسبت به مسائل کشور همون لحظه اول متوجه میشن که این خبر جعلیه و صحت نداره، ولی خیلی از این دست به دست میچرخه در کانال‌های مختلف، گروه‌های مختلف و همه مطلع میشن، به نوعی جمعیت قابل توجهی مطلع میشن از این خبر. دستگاه مربوطه که باید تکذیب بکنه این خبر رو با یک فاصله زمانی خیلی طولانی که اون تکذیب به گوش مردم نمیشه. برای این چه راهبرد و راهکاری رو به ذهنتون میرسه که میتونیم انجام بدیم؟
عرضم به خدمت بزرگوار حضرت علی که حالا پیرو فرمایش های دکتر سیفی، این یک کار جدیدی نیست. ما عملا نیروهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خب خیلی سال است که درگیر این بحثا هستن. ما قطعا وضعیت اورژانسی برای این موضوعات تعریف شده، اتاقهای خاص، اتاقهای فکر خاص تو این حوزه هست که دارن روش کار میکنن. منتها خب کار زیربنای بحث آموزش هست. این موضوع که حضرت عالی فرمودید، خب یکی از اهداف عرضم به خدمت شما که کشورهای برانداز یا همون کشورهای عبری عربی و غربی با تعیین سطح تاب‌آوری اجتماع است. شاید با تزریق این اطلاعات غلط میخوان با پرپایه سناریوهایی که دارن توی ذهن خودشون تاب‌آوری اجتماع رو یک تعیین محکی بزنن که بعد در سناریوهای بعدی بتونن اعمال خودشون رو پایریزی پیریزی و اجرا بکنن. یه مدان اگر کلانتر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، قطعا شبکه های مثل ایران اینترنشنال که بودجه خودش از سعودی دریافت میکنه، یا شبکه‌های مثل وی او ای و بی بی سی اینقدر به این ساده به این سادگی به این موضوع برخورد نمی‌کنن. اتاق فکری پشتش هست و بودجه‌هایی براش قطعاً تهیه شد. حالا فرمایش حضرت عالی، خب یکی از مشکلاتی که ما تو این چند وقت داشتیم همین موضوع بود دیگه، یعنی عملاً تکذیب به این موقع.
مردم اگر که اخبار جعلی دادن برخورد بشه، جریمه نقدی بشه، نمیدونم اتفاق. ولی این بر بالاخره شما مدیر یک سازمانی، مدیر یک مجموعه، در مورد این سازمان شما، در مورد این مجموعه شما یه خبر جعلی این ساعت وارد فضای مجازی شده. خب اولین کسی که باید مطلع بشه شما خودت هستی و شما این رئیس سازمان، رئیس اون وزارتخونه، اون مجموعه هستی و اولین کسی که باید واکنش نشون بده که این خبر پخش نشه همون مجموعه اون سازمانه. متاسفانه من میبینم به فاصله مثلا 48 ساعت 72 ساعت اون سازمان مربوطه تازه یه بیانیه دو خطی میده که آقا این قضیه صحت نداره، وقتی اثر خودش رو گذاشته توی جامعه. بعد من حالا تو فضای رسانه‌شون داریم کار میکنیم، من بعضی وقتا دقت میکنم عصر چهارشنبه یه خبری میاد توی فضای مجازی، پنجشنبه جمعه سازمان‌های ما تعطیله، صبح شنبه تازه طرف میاد روابط توی اون سازمان میخواد یه خبری رو بررسی بکنه و نمیدونم ببینه و به رئیس سازمان بگه و رئیس سازمان دستور بده و یه بیانیه ساده. دیگه تموم شد. وقتی 72 ساعت یه خبر جعلی توی فضای رسانه‌ای چرخید، واقعا دیگه قابل مهار کردن نیست، اون آثار تبعات منفی خودشو میذاره. برای این چه
تشکیل آقای دکتر یک کارگروه ویژه که اتاق فکر مدون در این حوزه قطعا الزامات هر دستگاه اجرایی هست که خارج از بوروکراسی اداری و اون فضای اداری بتونن به صورت اورژانسی اقدام بکنن، چون به فرمایش شما کاملا صحیح هم است، اگر که اثرگذاری خودش روی اجتماع بذاره باز دوباره جمع کردن این موضوع خیلی مشکل تر میشه. و یک سازوکار قانونی هم داره که اول بحثم اشاره کردم خدمتون عرض کردم، اگر ما یک راهکار قانونی براش توی حوزه مجلس پیش بیری میکنه و قانونمند بشه، فکر میکنم این راهکارها به نتیجه عقلانی برسه.
متشکرم از جناب دکتر محمد میثم منصوری، پژوهشگر و استاد دانشگاه. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با موضوع رشد اخبار جعلی در خدمتون هستیم. آقای دکتر منصوری نکات خوبی رو فرمودن. در خدمت جناب دکتر ابوذر سیفی هم هستیم، رئیس گروه علمی مدل سازی، شبیه سازی و بازی‌های راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. به شکل تلفنی هم در خدمت سرکار خانم دکتر نصیری بودیم، کارشناس رسانه، دبیرکل باشگاه مدیریت رسانه و توسعه رسانه‌ای یونسکو در ایران.